بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در تفاصیل افعال عمره بود. عرض کردیم ابتداعا شخص وقتی بخواد اعمال عمره را انجام بده باید محرم بشه از یکی از مواقیت. بعد از اینکه محرم شد طبیعتا وارد مکه میشه، بعد باید طواف خانه خدا را انجام بده. خب بعد از اینکه طواف خانه خدا را انجام داد که عرض کردیم با چه کیفیتی، نوبت به نماز طواف میرسه. طبیعتا در نماز طواف باید حتما در پشت مقام ابراهیم یا یکی از دو طرف سمت راست یا چپ مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف بخونه. این نمازی که میخونه باید بلافاصله عرفی باشه، یعنی به محض اینکه طوافش تمام شد فاصله زیادی قرار نده، بعد بره پشت مقام ابراهیم و دو رکعت نماز بخونه. حالا آیا آهسته بخونه مثل نماز ظهر و عصر یا بلند بخونه مثل نماز صبح؟ میفهمد مخیره، میتونه به صورت جهری و آشکارا بخونه، میتونه به صورت اخفاتی بخونه. این نسبت به طواف. طبیعتاً چند تا مسئله رو باید جوابشون رو پیدا کنیم. مسئله اول این بود که نماز طواف واجبه. خب دلیل بر وجوب میتونه چند چیز باشه. اولا سیره متشرعه همینه، یعنی به نحو لزوم همه متشرعه وقتی مشرف میشن مکه مکرمه بعد از اینکه عمل طواف رو انجام دادن نماز میخونن. پس سیره متشرعه دلیلی است بر اینکه واجب است نماز طواف. دلیل دوم آیه قرآن است که میفرماید اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مصلا خب میدونید بر وزن اسم مفعول اومده، ولی اینجا در حقیقت اسم مکانه، یعنی باید مقام ابراهیم را محل نماز خودتون قرار بدید. طبیعتا پس من باید یا پشت مقام ابراهیم باشم یا مقداری سمت راست یا سمت چپ مقام ابراهیم، بگونه ای که بشه اطلاق بشه پشت مقام ابراهیم محل خواندن نماز ماست. این یه نکته. نکته دوم این بود که عرض کردیم نباید فاصله بشه مگر اون مقداری که عرفاً بگن نمازش را بعد از طواف خون. دلیل مسئله روایتی است که در اون روایت امام می‌فرماید وقتی از طواف فارغ شدی باید نماز را بخوانی. پس حتما باید فاصله زیادی بین طواف و نماز طواف ایجاد نشه. نکته سوم این بود که عرض کردیم حتما باید پشت مقام ابراهیم بخونه یا سمت راست یا سمت چپ. دلیل مسئله همون آیه‌ای که عرض کردیم که دلالت میکرد بر این که نماز طواف واجبه، چون در آیه میفرمود باید مقام ابراهیم را مصلای خودت قرار بدی، محلی قرار بدی که در اونجا نماز بخونی. طبیعتا یا باید پشت مقام ابراهیم باشیم یا سمت راست یا سمت چپ، به اندازه‌ای که بگن پشت مقام ابراهیم شخص نماز خونده. اما در مورد اینکه آهسته بخونیم یا بلند بخونیم، با توجه به اینکه هیچ دلیلی نداریم که دلالت کنه بر وجوب جهر یا اخفات، طبیعتا نسبت به جهر یا اخفات براعت جاری میشه، یعنی نمیدونیم که آیا جهر بر ما لازم هست یا نیست. اصل براعت میگه وقتی شک داری جهر بر شما لازم نیست. از اون طرف نمیدونیم که آیا اخفات خوندن بر ما واجب هست یا واجب نیست. اصل براعت میگه وقتی دلیلی نداریم بر این که اخفات واجبه، طبیعتا نسبت به وجوب اخفات براعت جاری کن. بنابراین پس ما مخیریم بین این که نمازی را که میخونیم پشت مقام ابراهیم به صورت جهری باشه یا به صورت اخفاتی باشه. عبارت را دقت کنید: رکعت طواف، دو رکعت طواف، بعد از اینکه محرم شدیم دوم طواف را انجام دادیم، سوم دو رکعت نماز طواف. یلزم لکل طواف واجب الاتیان، الاتیان و بعده بلا فاصل عرفی. واجب است برای هر طواف واجبی انجام دادن بعد از او بدون یک فاصله عرفی. خب الاتیان و به چی؟ الاتیان و برکعتین، دو رکعت خلف المقام یا پشت مقام ابراهیم، او نه احد جانبی، یا نه یکی از دو طرف مقام ابراهیم. مخیرن فی قرائتها، در حالی که ما مخیریم در قرائت این نماز بین حالت جهر بلند بخونیم یا اخفات بخونیم آهسته بخونیم. نکته ای که هست همون جوری که دقت کردید، لکل طواف واجب. خب میدونید یکی از مستحبات و شاید مهمترین مستحبات در حال اعمال حج همین طوافه.
که مستحب به حاجی طواف رو انجام بده. اون طواف استحبابی میدونید نماز نداره. اون طوافی واجبه بعد از اون نماز خونده بشه پشت مقام ابراهیم که طواف واجب باشه، مثل اینکه شخص محرم شده برای احرام حج یا برای احرام عمره مفرده. ول مستند فی ذلک، اما دلیل مسئله چیه؟ اما اصل وجوب صلات طواف، اما اینکه نماز طواف واجبه، فلا خلاف فیه بین المسلمین، تمام مسلمون ها چه شیعه و چه سنی اتفاق دارن بر اینکه بعد از اینکه عمل طواف را انجام دادیم باید دو رکعت نماز طواف بخونیم. در این هیچ اختلافی وجود نداره. این اولا. ثانیا دلیل دیگه ای که میتونیم اقامه کنیم اینه که و تدل علیه السیره المتوارثه علی الاتیان بها بنحو اللزوم، دلالت میکنه بر وجوب نماز سیره ای که به ارث رسیده بر انجام نماز، اونم این سیره به نحو لزوم اتیان نمازش. یعنی میبینیم متشرعه حتما لازم میدونن که بعد از عمل طواف دو رکعت نماز هم بخوانن. این هم یک دلیل. و تدل علیه السیره و قوله تعالی، دلیل دیگر قول خداوند متعال است اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. خب بعد از این که ما یقین داریم که اراده شده نماز طواف، این روش تردیدی نداریم که مرادش نماز طوافه، بعد می فرماید مقام ابراهیم را باید محل خواندن آن نماز قرار بدید. از کجا می دونیم که مراد نماز طواف است؟ کما یستفاد من سیاق الآیه، از مجموع آیه اگر دقت کنیم معلوم میشه که مراد نماز طوافه، و همچنین و روایات الکثیره که دلالت میکنن بر این که مراد از آیه قرآن اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا خواندن دو رکعت نماز طوافه. و اما اعتبار عدم الفاصله العرفی، اما این که عرض کردیم معتبر است که فاصله عرفی ایجاد نشه، به گونه ای که نگن در عرف بین نماز و بین طواف فاصله شده. دلیل مسئله صحیحه محمد ابن مسلمه، سألت ابا جعفر علیه السلام ان رکعت طواف الفریضه، از دو رکعت طواف واجب، فقال، امام فرمود وقتهما اذا فرقت من طوافک، وقت این دو رکعت نماز اون زمانیه که از طوافت فارق شدی، یعنی وقتی تمام شد باید بری نمازت را بخونی. این یک روایت و غیرها روایات دیگری هم داریم که دلالت میکنه عرفاً نباید بگن بین نماز و بین طواف فاصله ایجاد شده. و اما لزوم الاتیان بهما خلف المقام، اما این که عرض کردیم لازم است انجام بده آن دو رکعت را پشت مقام ابراهیم یا نه یکی از دو طرف مقام ابراهیم، یا سمت راست مقام یا سمت چپ، فللآیت الکریمه، به خاطر آیه قرآن که عرض کردیم آیه 125 سوره مبارکه بقره. فإن اتخاذ المقام مصلا، چرا که مراد از این که میگه اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مراد از این که اون مقام را اتخاذ کنید به عنوان مصلا، لا یکون الا بالصلاة خلفه، وقتی میگه اون محل را مصلای خودتون قرار بدید محل نماز، مراد از اتخاذ اینه که لا یکون الا بالصلاة خلفه او الى احد جانبه، یا یکی از دو طرف، ولا اگر پشت مقام نباشیم خیلی فاصله بگیریم یا از سمت راست و چپ فاصله زیاد بگیریم، طبیعتا اطلاق نمیشه به عنوان اینکه ما مقام ابراهیم را مصلای خودمان قرار دادیم. حالا اگر جمعیت زیاد بود مثل ایام تمتع، خب جمعیت به حدی زیاده که همه در حال طواف کردنن، افراد نمیتونن برن پشت مقام ابراهیم نماز بخونن، باید چند متر فاصله بگیرن. میفرماید طبیعتاً اونجا دیگه مانعی نداره ولو فاصله بگیریم، به خاطر اینکه یا باید نماز نخونیم چون جمعیت اجازه نمیده، و از اون طرف ما میدونیم که نماز به هیچ وجه ساقط نمیشه، بنابراین پس اینجا چون اسر و حرج لازم میاد و اصلا امکان این که نماز را پشت مقام ابراهیم بخونیم وجود نداره، طبیعتا با فاصله میتوانیم نماز بخونیم. لذا میفرماید اجل نعم اذا لم تمکن الصلاه کذلک، اگر ممکن نباشد نماز اینجوری که پشت مقام بخونیم یا سمت راست و سمت چپ، چرا نمیشه؟ لشدت الزحام، به خاطر اینکه ازدحام و جمعیت زیاده، جاز تأخر، تأخیر انداختن و فاصله گرفتن از مقام ابراهیم مانعی نداره. چرا؟ لعدم احتمال سقوط الصلاة رأسا، چون یا امر داره که نماز نخونیم، خب ما احتمال نمیدیم که نماز کلن ساقط بشه. بنابراین پس باید بخونیم، حالا که پشت مقام ممکن نیست با تأخیر و فاصله نماز را میخونیم. و اما تأخیر و فی کیفیت القراءه، اما این که عرض کردیم مخیریم آهسته بخونیم یا بلند بخونیم، فلل براءت عن تعین احدل خصوصیتین، اصل براءت جاری میکنیم از این که یکی از دو خصوصیت جهر یا اخفات بر ما معین باشه. طبیعتا که میریم سراغ اصل براءت بعد عدم دلیل علی ذلک، بعد از این که هیچ دلیلی بر تعین وجود نداره. طبیعتا وقتی دستمون از دلیل کوتاه بشه میریم سراغ اصل عملی، و اصل عملی هم براءته، که براءت به ما میگه هیچ کدوم از اینها بر شما معین نیست. بنابراین مخیریم بین این که نماز را به صورت جهری بخوانیم یا آهسته و اخفاتی بخوانیم. این هم یک عمل از اعمال عمره. طبیعتا بعد از این که شخص محرم شد عمل طواف را انجام داد، بعد دو رکعت نماز خون، عمل چهارم بعد از احرام طواف و نماز، عمل چهارم میشه سعی. شخص باید بره در مسعا بین صفا و مروه عمل سعی را انجام بده. به چه شکل؟ به این شکل که از سعی شروع میکنه، میره به مروه، سعی را از صفا که شروع کرد به مروه ختم میکنه، این یک. دوباره از مروه برمیگرده به جایی که شروع کرده بود صفا، این میشه دو. دوباره میره به سمت مروه میشه سه، برمیگرده میشه چهار، و به همین شکل میره و برمیگرده میشه شش. هفت بار باید بره. طبیعتا باید شروعش که با صفا بوده، اگر بخواد هفتمی محقق بشه باید بره به طرف مروه، این میشه هفت بار. پس شروعش با صفا، ختمش با مروه. به عبارت دیگه اگر بخوایم عرض کنیم، عددهای فرد صفاست یک، سه و پنج در صفا بوده، یعنی اول از صفا شروع میکنه، دوباره میره و بر میگرده، دوباره از صفا شروع میکنه سه را، و همچنین پنج را هم از صفا شروع میکنه، هفت را هم از صفا شروع میکنه. پس طبیعتا اگر ابتدایش از صفا باشه ختمش میشه با مروه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که حتما باید در عمل سعی قصد قربت داشته باشه. سؤالی که مطرحه اینه، آیا طهارت لازم هست یا نیست؟ ثانیاً ستر عورت چی؟ در حال سعی لازم هست یا نیست؟ خب در حال طواف هم این بحثا مطرح بود. می‌فرماید نسبت به عمل سعی ستر عورت لازم نیست، طهارت هم لازم نیست. البته معناش این نیست که اگر کسی ستر عورت نکنه گناه نکرده. حکم تکلیفی رو داره، ولی از نظر حکم وضعی که بطلان عمل باشه نه، عملش باطل نیست. بنابراین اگر ستر عورت را رعایت نکرد در حال سعی، سعیش صحیحه، در این حالی که اگر عمدی در کار باشه مرتکب معصیت شده. پس طهارت هم در حال سعی لازم نیست. این مسائل مربوط به سعی که چهارمین عمل باشه تا انشالله مستندشون را عرض کنیم. از سعی و هو واجب فی العمره و الحج، سعی هم در اعمال عمره واجب هم در اعمال حج. فعلا ما محرم شدیم به احرام عمره، بعد از احرام طواف نماز سعی. انشالله بعد از اینکه این اعمال تمام شد و خواستیم محرم به احرام حج بشیم، دوباره عمل سعی را ما داریم. یعنی بعد از اینکه حاجی به عرفات رفت، بعد از اینکه برگشت مشعر، بعدن رفت در منا، خب رمی جمره عقبه را انجام داد، قربانی کرد، عمل تقصیر را انجام داد، حاجی ها دوباره برمیگردن به مکه، طواف میکنن، نماز میخونن، میرن عمل سعی را انجام میدن. پس هم در عمره واجب سعی و هم در عمره احرام حج. چند بار واجبه؟ سبعت و اشواط، هفت دور. یبتدع الشوط الاول و کل شوط فردی به صفا، شروع میشود هر دور اولی و هر دوری که عدد فرد باشه سه، پنج و هفت از صفا شروع میشه، و ینتهی بالمروه، به مروه ختم میشه. اما دو و چهار و شیش و البقیه، یعنی این ستا عکسن، یعنی اونهایی که زوجن، نه دیگه، شروعشون با مروه است. طبیعتا یک با صفاه، اما دوری که میخواد شروع کنه از مروه برمیگرده به طرف صفا. پس عدد دو، چهار و شش شروعشون با کوه مروه است و تعتبر و فیه انیه، در سعی قصد قربت لازمه، اما دون ستر العورت، ستر عورت واجب نیست. البته این که میگیم لازم نیست از نظر حکم وضعی وضعا، نه از نظر حکم تکلیفی، چون از نظر حکم تکلیفی حرمت سر جای خودش باقیه. و همچنین و طهاره یعنی عطف بر ستر عورت دون طهاره، طهارت هم در حالت سعی لازم نیست. این مسائل مربوط به سعی. اما اصل وجوب سعی در عمره و حج، دلیلی که داریم، اولا سیره متشرع. ما میبینیم وقتی افراد متشرع محرم میشن به احرام حج، ابتداعا محرم که میشن به احرام عمره و بعدا در مکه که به احرام حج محرم میشن، میبینیم عمل سعی را انجام میدن و اینجور نیست که مخیر باشن، میبینیم متشرع حتما انجام میدن. پس این کشف از این میکنه که عمل سعی واجبه. ثانیاً روایاتی داریم که از روایات استفاده میشه، چنانچه در قرآن هم میفرماد ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، همونجور که روایات هم فرمودن استفاده میشه که عمل سعی واجب و لازمه. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما عرض کردیم حتما باید از صفا شروع کنه و ختمش به مروه باشه. نمیشه کسی عکس عمل کنه، یعنی اول بره کنار کوه مروه بیسته بعد از اونجا بخواد شروع کنه به سمت صفا بیاد. این جایز نیست. چرا؟ اولا سیره متشرعه وجود داره. سیره متشرعه همیشه همینجور بوده که شروعش را با صفا قرار میداده، ختمش را به مروه. این اولا. ثانیا روایاتی داریم که هر کس که قبل از این که بره اول صفا، بره شروع کند سعیش را با مروه، از مروه بیاد به سمت صفا. در روایت داریم دوباره باید بره از اول شروع کنه، از صفا به سمت مروه بره. پس از روایات هم استفاده میشه که حتما باید شروعش به صفا باشه و آخرین دور که تمام میکنه کنار کوه مروه باشه. اینم یه نکته. نکته سوم این بود که 7 بار باید این عمل را انجام بده، به این معنا که از صفا وقتی به مروه میرسه 1 بار حساب میشه، نه اینکه منظور اینه از صفا بره به مروه برگرده دوباره به صفا این 1 بار حساب بشه. نه، بله، ما در طواف خانه خدا عرض کردیم وقتی شخص از حجرالاسود شروع میکنه و دور میزنه باید به حجرالاسود برسه 1 دور حساب بشه. اما در مورد سعی مسئله اینجور نیست. از روایات استفاده میشه که شخص وقتی از صفا میره به مروه میرسه این 1 باره، دوباره از مروه برمیگرده به صفا میرسه میشه این 2 بار، و همین جور وقتی از صفا به مروه میره 3 بار، به همین شکل باید 7 بار این کار را انجام بده. این هم یه نکته. نکته بعدی این بود که عرض کردیم حتما باید قصد قربت داشته باشه. چرا؟ 2 دلیل میتونیم اقامه کنیم. اولا اون چی که در اذهان متشرعه وجود داره اینه که به سعی نگاه که میکنن به عنوان یک عمل عبادی نگاه میکنن. عملا وقتی شد عبادی احتیاج به قصد قربت داره، همون جور که در طواف این مسئله را بررسی کردیم. ثانیا ما عرض کردیم در بحث طواف حج یک عمل عبادی است، این مسئله مسلمه. اجزاء حج هم طبیعتا باید عبادی باشن، چون عبادی بودن حج به عبادی بودن اجزایشه، چون حج چیزی جز اجزایش نیست. اما اینکه چرا حج عبادته، قبلا این مسئله را بررسی کردیم و اونجا عرض کردیم چطور میشه اسلام بنا بشه بر یک امر غیر عبادی، چون در روایات داریم که اسلام بر 5 چیز بنا شده، یکی از اونها حج، و امکان نداره اسلام اساسش مبتنی شده باشه بر یک امری که عبادت نیست. پس حتما حج عبادته. عبادیت حج به چیه؟ به اینه که اجزایش با قصد قربت صورت بگیرن، و الا اگر اجزای حج بخوان عبادت نباشن، پس حج چیه؟ چیزی نیست جز این اجزا. پس عبادیتش به چیه؟ عبادیتش به اینه که اجزایش با قصد قربت صورت بگیرن. و اما نکته بعدی این بود که گفتیم ستر عورت لازم نیست. دلیل مسئله اینه که ما هیچ دلیلی بر این که حتما باید شخص در حال سعی ستر عورت داشته باشه که اگر نداشته باشه باطل بشه نداریم. طبیعتا وقتی دلیل نداشتیم میریم سراغ اصول عملیه. اصل براءت به کمک ما میاد و میگه اینجا دیگه دلیلی بر بطلان حج وجود نداره. اما آخرین نکته رو که عرض کنم و عبارت رو تطبیق بدیم بحث طهارت بود. ما عرض کردیم چه طهارت فرق نمیکنه به هر دو قسمش، چه از حدث اصغر چه حدث اکبر فرقی نمیکنه، طهارت در حال سعی لازم نیست. دلیل مسئله چیه؟ میفرماید اولا ما روایات داریم و دلیل داریم که معتبر نیست، طهارت لازم نیست. دلیل مسئله یک روایتی است که اون روایت رو خدمتتون میخونیم که امام میفرماید لا بأس ان تغسل مناسک كلها على غیر الوضوء، مانعی نداری که مناسک حج را انجام بدی بدون وضوء الا طواف، مگر طواف و نمازش را. پس از این روایت استفاده میشه که اگر ما خواستیم عمل سعی را انجام بدیم و طهارت هم نداشته باشیم عملمون درسته، چون این روایت میگه همه اعمال را میشه بدون طهارت انجام داد به جز طواف و نماز طواف را. عبارت را دقت کنید، مستند یک میفرماد اما وجوب السعی فی العمره و الحج، اما اینکه سعی واجب است چه در عمره و چه در حج، چه محرم بشیم به احرام عمره و چه محرم بشیم به احرام حج، فتقتضیه السیره القطعی المتوارثه یدا بید الا فعله، اقتضا میکند این وجوب را سیره قطعیه و مسلمی که به ارث رسیده نسل اندر نسل بر فعل سعی و انجام عمل سعی فیه ما، چه در عمره و چه در احرام حج، اون هم سیره هست اما نه به نحو استحباب، به نحو لزوم. علاوه بر سیره و تدل علیه صحیحة زراره و محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام هر دو نقل کردن، هم زراره هم محمد ابن مسلم، از امام صادق که اولیس قال الله، آیا خداوند نفرموده ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما؟ امام فرمود الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، آیا نمیدانید که طواف به اونها یعنی طواف به صفا و مروه، ضمیر برمیگرده به صفا و مروه، واجبون مفروض مسلمه، لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه، چون هم خدا در قرآن ذکر کرده همین آیه ان الصفا، و ثانیا و صنعه نبیه، هم پیغمبرش این کار را انجام میداد. پس از روایت هم به خوبی استفاده میشه که سعی واجب. و اما ان البدایه من الصفا والختم بالمروه، اما اینکه آغاز باید از صفا باشه، ختمش در دور هفتم باید به مروه ختم بشه که بعد انشالله عرض میکنیم اونجا که رسید باید بعدن عمل تقصیر رو انجام بده دون العکس، عکسش جایز نیست، نمیتونه اول بره در کنار مروه میسته بعد از اونجا به سمت صفا حرکت کنه. چرا؟ دو دلیل، یکی سیره یکی روایت داریم. فمضافن الى انعقاد سیره المتوارثه علیه، علاوه بر این که سیره متوارثه که به ارث رسیده منعقد شده بر این که باید بدعش و ابتدائش با صفا باشه و ختمش به مروه باشه، ممکن است استفاده هم کنیم از روایاتی که دلالت میکنن بر این که من بدع سعیه بالمروه یعیده، روایاتی که میگن کسی که سعیش را با مروه شروع کنه اعاده باید بکنه. مثل کدام روایت؟ که ما فی سعیت معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، اون جاهایی که صحیح تعبیر میاره به اعتبار حدیثه، اون جاهایی که صحیح تعبیر میاره به اعتبار روایته. کما فی صحیح یعنی فی حدیث صحیح، من بدع بالمروه قبل الصفا، هر کس که آغاز کنه به مروه قبل الصفا، اول بره مروه از اونجا بیاد به طرف صفا، فلیطرح ما سعا، هر چه سعی کرده باید کنار بذاره، اونها دیگه به درد نمیخونه، و یبدع به صفا قبل المروه، باید آغاز کنه به صفا قبل از مروه. پس این روایت و غیر این روایت به خوبی دلالت میکنن بر این که ابتداء سعی باید صفا باشه. و اما ان الاشواط سبعتون، عرض کردیم حتما باید هفت شوط باشه، یعنی از صفا بره به مروه و برگرده سه باری کار انجام بده و برمیگرده، این میشه شش تا. از صفا میره انتهاش ختمش میرسه به مروه، هفت دورش تمام میشه. چرا هفت بار؟ فهو من الضروریات بین المسلمین، اولا جز ضروریات تمام مسلمون ها، چه شیعه و چه سنی، تمام فرق معتقدند که 7 بار و علاوه بر این دلالت می کند خبر و حدیث صحیح معاویه الاخر، نه همون روایتی که الان خوندیم از معاویه ابن عمار، نه، حدیث دیگریست، صحیحه دیگریست، ادامه اون روایت نیست. امام فرمود ثم طف بینهما 7 اشواط. صدر روایت رو نیورده. امام فرمود بعد از اینکه طواف کردی، نماز خوندی، ثم طف، بعد طواف بکن بین صفا و بین مروه 7 اشواط، 7 دور بین اینها باید بری. تبدأ بالصفا، باید از صفا شروع کنی و تختم بالمروه، ختمش باید به مروه باشه. این روایت 2 تا نکته رو برای ما بیان میکنه. نکته اول اینه که هم دلالت میکنه که باید به صفا شروع بشه و ختم به مروه باشه که همون مسئله قبلی ما بود. نکته دوم اینه که به ما میفرمونه وقتی میفرماید صفا شروع میشه ختمش به مروه است، میفهمونه منظور نیست که بریم و برگردیم یک بار حساب بشه. چون اگر قرار بود بریم از صفا به مروه و برگردیم یک بار حساب بشه، خب همین کار رو که من 7 بار انجام بدم، پس شروعش با صفا است، ختمش هم میشه به صفا. ولیکن در روایت میگه ختمش با مروه است، پس معلوم میشه رفت 1 بار حساب میشه و برگشت میشه 2. و همینجور رفت میشه 3، وقتی برگردیم میشه بار 4. لذا میفهمد و هو یدل، این خبر دلالت میکنه علا ان الذهابه شوتون، رفتن میشه 1 دور، و لعیاب برگشتن شوتون، بار بعدیه و دور بعدیه. ولیس المجموع واحدا، مجموع رفت و برگشت 1 بار حساب نمیشه. و اما اعتبار نیه، اما این که عرض کردیم قصد قربت لازمه، به معنای اینی که قصد کند عمل را از ان قربتن، فلما تقدم فی التواف، به همون دلیلی که در تواف عرض کردیم. اولا در اذهان متشرع این مسئله بدین گونه است، در ذهنشون که تواف قصد قربت لازم داره، سعی هم قصد قربت لازم داره، پس عبادیست. ثانیا همون جوری که عرض کردیم چون حج عمل عبادیست، چون اسلام بنا شده بر چند چیز که یکی از اون 5 چیز حج است و امکان نداره بنا شده باشه بر یک امر غیر عبادی، پس بنابراین اجزایش باید با قصد قربت انجام بدیم تا عمل بشه عبادی. لذا می فرماید فلما تقدم فی التواف، همون 2 دلیلی که در تواف گذشت. و اما عدم اعتبار ستر العوره، اما اینکه ستر عورت در حال سعی لازم نیست، و به خاطر براءت، چرا براءت؟ خب می فرماید بعد عدم دلیل، وقتی دلیل نداشتیم، دستمون از دلیل کوتاه بود، میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی میگه شک داری آیا برد واجب هست یا واجب نیست، براءت جاری کن، بگو معتبر نیست. و ها کذا به نسبت الی طهارت به قسمه ها، و همچنین براءت را جاری میکنیم نسبت به طهارت، چه طهارت از حدث، از خر باشه، چه اکبر باشه، تفاوتی نمی کن، براءت جاری میکنیم. علاوه بر این که براءت میتونیم جاری کنیم، دلیل هم داریم. بل ان الدلیل هنا قد دل على عدم اعتبار ذلك، بلکه اصلا دلیل داریم در اینجا در سعی که دلالت میکنه بر اینکه طهارت معتبر نیست. مثل چی؟ مثل این روایت ففی صحیحة معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام لا بأس ان تغزل مناسک كلها على غیر وضو. این تغزی منظور چیه؟ ماده غذا ممکن مراد این انجام دادن باشه، اگر این باشه که خیلی روشنه، یعنی مانعی نداره، لا بأس ان تغزل مناسک، مانعی نداره که مناسک حج را کلشون را انجام بدی علا غیر وضوعه، الا طواف، مگر طواف. چرا؟ چون احتیاج به نماز داره، فإن فیه صلات، پس باید او با وضوع باشه، البته لازم نیست ولی ولوضوع او افضل. یه احتمال داره مراد از تغزین باشه وقتی میخوای یه عملی را که مشکلی درش ایجاد شده قضا بکنی، قضاش رو انجام بدی، اون موقع احتیاج به طهارت نداری. میگه حتی اگر اینم منظور باشه بازم مدعای ما ثابت میشه. چرا؟ چون ما میدونیم هیچ فقیه بین انجام دادن با اینکه قضاش رو بخواد انجام بده تفصیل قائل نشده، یا در هر دو باید طهارت و معتبر بدانیم یا ندانیم. خب وقتی در انجام دادن ادایش معتبر میدونیم، روایت وقتی میگه در قضاش هم لازمه، خب معلوم میشه در اداش هم لازمه. لذا می فرماید این روایت و غیر این روایت دلالت میکنه بر این که معتبر نیست وضو فی شیء من اعمال الحج در هیچ کدوم از اعمال حج بجز طواف و نماز طواف. فان الغذا اگر کلمه غذا تقضی اذا لم یکن به معنی الفعل اداعا اگر به معنای انجام دادن ادایی نباشه بازم مشکل نداره. فبذم عدم احتمال التفصیل بین الغذا والعدم والعدا به معنای این که ما اضافه میکنیم، زمینی میکنیم، ما احتمال نمیدیم تفصیل وجود داشته باشه بین غذا و ادا. یعنی منظور اینه که اگر غذایی باشه وضو نمیخواد ولی ادایی وضو میخواد، نه احتمال نمیدیم تفصیلی وجود داشته باشه. پس به زمینی کردن این که احتمال نمیدیم فرق وجود داشته باشه و تفصیل، یثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه و مطلوب اینه که طهارت در عمل سعی لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.